استاک در به اصطلاح دوستان قولنامه که اصلا واژه اجتماعی هست، بینامه هایی که در مشاورین املاک اسناد عادی که بین افراد، بین خدمت شما عرض کنم که حتی توی بنگاه‌های اتومبیل اینها جنس این اسناد جنس مردمیه، یعنی سالهاست داره انجام میشه و انتقال همه اینها به دفترخونه ها یعنی یک سنگ بزرگ انجام نشدن به نظرم. چرا؟ چون توی این مبایعه‌نامه های ادبیات عامه هست، حالا انواع شرط که اینا چرخه سیستم قضایی رو متاسفانه درگیر میکنه، ولی این مدل یه مدلیه که به اصطلاح این مخابراتی ها رگولاتوریش به سمت مدل ثباتی سیستمی و اسناد رسمی خیلی کار پیچیده و تجربی و زمانبریه که با یک قانون و چهار تا تبصره به نظر من امکان پذیر نیست. مدل پرداختاشون متفاوت، شروط ضمن عقد می نویسن، صحیح و غلط داخلش مطالبی می نویسن که اینها رو بردن توی چارچوب قرارداد واحد، مثل همین چیزی که الان ما در اسناد رسمی می‌بینیم که به حال نصف منطقه‌ای توش هست، به حال تقریبا میتونم بگم که یک چارچوب مشخصی داره، خیلی سخته.
اجازه بدید همینجا آقای دکتر اعلام نظر بفرمایید. آقای دکتر، این دو موردی که فرمودن براش پاسخی هست؟
بله، عذر میخوام. همونجور که از تالی هم فرمودید و دوست عزیزمون هم اشاره داشتن، مهمترین نکته اینه که این قضیه عام البلوا هست، یعنی در واقع شاید شما توی هیچ خونه ای پیدا نکنید که یک سند عادی اونجا وجود نداشته باشه. به همین خاطر خب در این قانون مسائلی پیش بینی شده در این موارد، از جمله این که یک دوره گذاری تعیین شده برای این که مثلا یک دوره در فاصله مثلا چند ساله که این همه این اسناد عادی بتونن از طریق به اصطلاح اقامه دعوا یا به هر طریق دیگری تبدیل به اسناد رسمی بشن. این در واقع به دلیل اینکه اسناد رسمی در واقع یکی از ابزار مهم اعمال حاکمیت دولت ها هستن. ما وقتی اسناد عادی داریم یعنی اینکه دولت هیچ نظارتی بر اون معاملاتی که موضوع اون اسناد هستند یا اموالی که موضوع اون اسناد هستند نمیتونه داشته باشه. طبیعتاً این موجب به اصطلاح به وجود آمدن معاملات معارض میشه، موجب پولشویی میشه، موجب کلاهبرداری میشه، موجب فرارهای مالیاتی میشه و بسیاری از مشکلات زیادی که الان در جامعه وجود داره و اینا همه به خاطر حالا هم مبایعه‌نامه های عادی و قولنامه های عادی، بخشیش اون چیزایی که در بنگاه های معاملات املاک نوشته میشه و بخشیش هم خود مردم در واقع اقدام به نوشتن میکنن و ما میدونیم الان که درصد بسیار بالایی، بیش از 50% از دعاوی دادگستری به نحو مستقیم و غیر مستقیم ارتباط پیدا میکنن با این اسناد عادی. من حالا حتی آمار تا 70% رو هم شنیدم که در واقع گفته شده. به هر حال اینها در واقع اگر که تبدیل بشن به اسناد رسمی،
خب الان امکانش هست، امکانش هست که همه اونها تبدیل به سند رسمی بشن. این یک خب سوال هست. سوال دیگه این هستش که ما اگر در یک جایی فسادی وجود داره، کشف فساد کردیم، خب میتونیم با اون فساد مقابله کنیم. اگر اون فساد رو برطرف کنیم، فکر کنم خیلی بهتر برای این هستش که ما بیایم یک نظم نوینی رو بچینیم و این نظم نوین قاعدتاً برای به ثبات رسیدن احتیاج به زمان داشته باشه. این یک نکته‌ای هست که حالا خیلی هم شاید وزنی نداشته باشه این چیزی که عرض کردم، اما نکته اینجاست آیا با این ارتقا اسناد عادی ممنوع میشن، از درجه اعتبار ساقط میشن، قابلیت استناد قضایی نخواهند داشت، کدوم اتفاق برای اسناد عادی خواهد افتاد؟
بله، قاعدتا اون چیزی که در قانون پیش بینی شده، البته هنوز قانون نشده، این پیشنویس هست، طرح هست، اما قانون که بشه این پیش بینی شده که این اسناد در واقع هیچ اعتباری نداشته باشن و هیچ قدرت اثباتی در دادگاه نداشته.
اون وقت اصول قانون مدنی زیر سوال نمیره. ما تو قانون مدنیمون داریم که ما منابعمون یکیش سند عادی هستش، یکی سند رسمی.
طبیعتاً ببینید، ما نظام حقوقی ما سابقا این گونه بوده که معاملات بیع در واقع یک معامله رضایی بوده. بله. به این معنی که افراد با ایجاب و قبول معامله حتی بدون سند هم در واقع انجام می‌شده. ولی الان قانونگذار به این نتیجه رسیده که این اسناد عادی مشکلات بسیار زیادی رو برای جامعه ایجاد کردن و خودشون یه ابزار فساد در واقع شدن، یه ابزاری شدن که اون کسانی که فساد میکنن در جامعه از این ابزار به خوبی میتونن استفاده بکنن. خب قانونگذار حالا میخواد طبیعتاً سویچ کنه بر روی یک مدل دیگری که قبلا وجود نداشته. بله ما علاوه در واقع سنت‌های حقوقی خودمون این گونه بوده که اسناد عادی هم میتونن اعتبار داشته باشن، ولی قانونگذار الان میخواد این رو در واقع برگردونه به مدل دیگری که اسناد عادی دیگه اعتبار نداشته باشن، به دلیل اینکه احساس کرده که در طی به اصطلاح بخصوص چند دهه اخیر امکان این که جلوی برخی از فسادها رو بگیره جز از این طریق شاید وجود نداشته. اما از این جهت که آیا دفاتر اسناد رسمی میتونن، بله خب دفاتر اسناد رسمی الان به اصطلاح هم نیروی انسانی خیلی خوبی دارند در کشور و هم ابزار لازم رو برای انجام این معاملات دارن.
یعنی ما میخوام بگیم که تبعاتش به سایر، الان مثلا ما به عنوان مثال مثلا تو قانون مدنی هر چی دارم فکر میکنم میبینم که ما قسمت‌های متفاوت و متعددی تو قانون مدنیمون داریم که ناشی از سند عادی هستش. مثلا ما معامله فضولیمون پس دیگه حذف خواهد شد، مثلا به عنوان مثال.
طبیعتاً بله،
یعنی ما دیگه چیزی به اسم فضولتاً معامله کردن نداریم اینجا دیگه.
قاعدتاً افراد میتونن معامله فضولی بکنن، ولی به هر حال این معامله فضولی میتونه مجدداً بره در دفترخونه و اینا بعضی از اینها سازوکارش درست و شرط معاملات فضولی الان بسیار بسیار مواردش اندک هست در کشور که اون کسی به اصطلاح برای دیگری
مثلا حوزه ارث، تو حوزه ارث ما اتفاق داریم صورت میگیره، مثلا تو حوزه حالا هنوز تکلیف ملکی مشخص نشده، هنوز وارد حوزه کاداستری نشده و میایم براش مباینه انجام میدیم. این احتیاج مثلا مباینه هست که احتیاج به تنفیذ داره. خب اینو که تو دفترخونه اسناد رسمی نمیشه تنظیمش کرد، میشه؟
قاعدتا برخی از موارد هستن ممکنه در قانون که میبایستی با این مدل جدید حالا به هر حال هماهنگ بشه.
من میخوام عرض کنم که اگر این قانون تصویب بشه
یقینا به وجود میاد. ببینید این
یه قانون های زیادی که قسمت های مختلف هست، بله.
این یک محدودیت برای اینکه قانونگذار یک مصالح بالاتری رو تشخیص داده. برای اون مساله بالاتر طبیعتا وقتی یک تصمیم رو میگیره یه محدودیت هایی هم به وجود میاد. طبیعیه که این منع آزادیه، منع به اصطلاح اراده آزاد افراد هست که هر کسی به دلش بخواد برای خودش یک مباینامه یا قولنامه عادی بنویسه، اما اون اهداف بالاتری که قانونگذار برای ایجاد نظم در کشور مد نظرش بوده موجب شده که این تصمیم گرفته بشه. طبیعتا این اگه در دفاتر اسناد رسمی هم که بیاد، به دلیل اینکه خیلی از ابزارها وجود داره، از جمله اینکه فرد متخصصی هست، اینو که آشناس به امور حقوقی و تنظیم قراردادها، دسترسی به لیست افراد ممنوع المعامله هست، دسترسی به املاک بازداشتی هست، امکان استلام
در خصوص داره. ما اینو یه لینک برای دفاتر بنگاهامون فراهم کنیم که اونها هم بتونن این لینک رو ببینن که آقا کسی ممنوع المعامله هست یا نه. میخوام عرض کنم آیا لازم بود به خاطر اینکه یک کار کوچیکی، یک تخلفی، نمیگم کوچیک، حالا یک فساد یک جا بود، ما بیایم کل نظام حقوقی کشورمون که از دهه شاید حتی شاید تنظیم قانون مدنیمون حاکم بوده.
سابقهش که خیلی قدیمیه، یعنی چیزی نیست که شما سابقهش در فقه، یعنی حالا قبل از تصویب قانون.
ما حتی تو ذهن مرور میکنم خیلی داره عقب میره. آقای سرحسابی همراه میشید، بفرمایید شما اعلام نظر بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که آقای مهندس، یه بخشی که مون تو عرایض قبلی این بود که ما با این روش ها که نمیدونم چرا متاسفانه تو این شرایط اتفاق میفته چارچوب های شغلی رو هم به هم میزنیم. یعنی مثلا به هر حال تکلیف این که این مشاور املاک قرار مشاوره بده، ما فقط میگیم قرار مشاوره املاک یک مشاوره ملکی بده، خب بعدشی فقط قرار ثباتی رو بدیم به سقف املاک. این خیلی این سوالایی که باید شاید نزدیک 50 تا سوال من دارم که میتونم بپرسم اینجا و میدونم حالا متاسفانه یا به حال افرادی که این طرح ها رو میفرستن برای حالا مجلس، حالا نمیدونم با سواب قطعا خواهد شد که قطعا اونجا هم
آقا تا اینجا که شورای نگهبان مخالفت کرده، ایستاده، ایستادگی کرده.
متاسفانه چارچوب هاشون چارچوب های تئوریه و نمیگم 100%، ولی کمتر تجربه این موضوعات رو در کف بازار دارم. یه موضوع دیگه هم که من عرض بکنم اینه که ایشون می فرماید که اسناد عادی رو ما یک بازبندی به حال دولت میخواد از روی اسناد عادی عبور بکنه. از نظر من توافقات که بین افراد هم هست اسناد عادیه، یعنی ما فاصله بین حتی ملکی که سند رسمی داره، فاصله بین قرارداد تا ثبت سند رسمی در بسیاری از موارد بسیار طولانیه به هر دلیلی. مثلا من میگم سند رسمی داره ولی فروختن به شما باید یه شرط محقق بشه تا من برم سند رسمی بدم. این وسط در حال یک دو تا خط باید با هم دیگه بنویسیم. این چه سند عادی؟ سند عادی در مورد ملکی که سند رسمی داره. شما این فضای خالی رو چجوری میخواید پر بکنید؟ خیلی روش های ساده تری شما فرموده وجود داره. مثلا یکی از روش های ساده تری که همین الان ما یک چارچوب استانداردی رو برای مشاوران املاک تعریف کردیم در قالب قرارداد کد رهگیری که مصطلح حالا رایجی هم هست. ما روی همین موضوع میتونیم مانور بدیم. مثلا تو بخش ثبت کردن این قرارداد، خب به هر حال من سالها کاربر همین سامانه هستم و تو حوزه هایی هم مشاوره دادم تو این سامانه. شما تو همین ثبت قرارداد میتونی آپشن اضافه کنی، آیا معامله دارای شرط است؟ بله. شرطش چیه؟ این شرط. اگه شرط فسخ، این شرط فسخ ضرر زیانش، یعنی چارچوب هایی که منجر به بروز مسائل حقوقی میشه در قالب همین قراردادی که ما به مشاور املاک دادیم تعریف بشه. فقط مشاور املاک بتونه یک اعداد و ارقامی رو وارد کنه، یعنی اون موارد حقوقی که استاد فرمودن که مثلا دفاتر اسناد رسمی حقوقی تر هم به حال توی سیستم قضایی هستن رو ما به اصطلاح پوش کنیم در این قرارداد و این قراردادی رو که عزیزان مشاوره املاک ثبت میکنن یک چارچوب استاندارد قضایی داشته باشه. خیلی ساده تر از اینه که شما یه لایحه و طرح و اینجور مسئله باری و بخوای کلن زیر بازی بدن. و در نهایت من وقت دوستان نمیگم، به نظر من این طرح بیشتر جنبه اشتغال زایی داره برای دفاتر اساس رسمی که الان به شدت از بیکاری رنج ببرن و من فکر میکنم که خیلی روش های ساده تر، کم هزینه تر و بدون جراحی این سیستمی وجود داره تا بتونیم این ورودی های پرونده های قضایی رو که حالا دوستانی که یه دو میگن 70% بیم از 34% خیلی آمار دقیق و تناسب مثلا اینکه این پرونده ناشی از اهمال یک مشاور املاک ما نداریم، ولی احتمالا دوستان مثلا دعوای بین مستاجر و مالک هم میارن جزء این پرونده ها.
یه سوال بپرسم، الان شما تو اتحادیه مشاوران املاک هم هستید آقای سرحسابی؟
من نه، من سمتی ندارم.
من کاش دوستانمون یه قدمی رو برمی داشتن تو حوزه اتحادیه، یه کار نظری و یه کار آکادمیک و تئوری، یک لایحه دفاعیه تنظیم می‌کردن. چون اون چیزی که شورای نگهبان تنظیم کرده من دارم نگاه می‌کنم، حالا خیلی بر مبنای مسائل فقهی و حتی قانون مدنی تنظیم شده. حالا این که ما بیایم مثلا بگیم که میدونید، میخوام بگم که در یک بحث خیلی جدی که در سطح کلان داره مطرح میشه، این که وارد کردن اتهامی که آقا از سر بیکاری اومدن این کارو کردن، خیلی شاید لااقل توی حوزه نظر خیلی شنونده جذابی نداشته باشه، سرن شنونده خوبی نداشته باشه. کاش یه لایحه خوبی تنظیم می‌کردیم به دفاع قانونی انجام بدیم.
اتحادیه مشاورین املاک
امروز، من بخاطر این پرسیدم شما اونجا هستید،
لطف کردیم اتحادیه مشاورین املاک امروز برگزاری در واقع انتخابات هیئت مدیره است. این انتخابات یه چیزی بود 6 ماه به خاطر شرایط کشور به تعویق افتاده بود و به هر حال اعضایی هم که همکنون هستن به خاطر دلایل سندیشون و دلایلی که تکثر
این موضوعی که داره مطرح میشه الان شورای نگهبان داره بررسی میکنه، مال 6 سال پیشه، یعنی از 6 سال پیش تا امروز الان جدی شده، الان در رفت و برگشت با شورای نگهبان و مجمع مصلحت الان به مجمع رسیده، یعنی خود حالا جدی تر شد. من میگم تو این فرصت وقتش بود همونجوری که توی دفاتر اسناد رسمیمون سازمان ثبت اسناد املاک کشور از کارشناسان آکادمی که اسناد دانشگاه استفاده میکنه، تو این حوزه اتحادیه میتونست این کار رو انجام بده و وارد این حوزه بشه و یک بدبستان علمی داشته باشیم.
بله، ولی من احساس میکنم که بیشتر قبل از اینکه ما نیاز به دفاع سمپی، یعنی قبل از اینکه اتحادیه، حالا من که اصلا فعال اونجا زینت نیستم، قبل از اینکه اتحادیه بخواد دفاع سنتی از این موضوع انجام بده، این یک دفاع از در واقع خود ارکان این سیستم اسناده. این موضوع نیستش که ما حالا بگیم این
100% این موضوع موضوع سند عادی ما هست به عنوان یک منابع قانون مدنی ما.
اون صرف در حال کار سنتی خودش که پیدا کردن یک ملک برای مثلا متعاملینه و رسوندن اون به قرارداد رو طبیعتاً انجام میده و مسئله شاید در امروز برای این صرف نباشه. موضوع اصلی اینه که این موضوعات و این مسائلی که به عنوان یک پاشنه آشیل دوستان مطرح میکنه و میگن به این دلیل ما داریم اسناد عادی رو زیر سوال میبریم با خیلی مسائل کم هزینه تر قابل حله. و دوست آخرم بگم که ما خودمون یک چهارچوب انجام معامله امن رو همین الان میتونیم به دوستان پیشنهاد بدیم که لازم ابزارهای قانونی رو به اون افراد بدیم، نه اینکه مثلا من بدونم چی ممنوع معامله است، نه همین الان هم تو سامانه کد رهگیری شما کد ملی و تاریخ تولد و سریال شناسنامه فرد رو که وارد میکنی یه اطلاعات مختصری میده، همونجا که داره اون اطلاعات مختصری و از اون دیتابیس میگیره کافیه بزنیم این فرد ممنوع معامله است، اون سیستم جلو نره. یعنی میدونید من نمیگم این اختیاراتی که الان در حوزه عملکرد دفاتر اعصاب رسمی هست تو بدید به مشاور املاک، چرا؟ چون به هر حال اونا میگن اینا صلاحیت قضاییشون تهی شده، به هر حال یک سری گزینش هایی از طرف قوه قضاییه، ما میگیم این اتفاق در مورد مشاور املاک نیفته یا طی زمان میکشه بیفته. شما استعلامات لازم برای انجام یک معامله امن رو مجبوری و باید به اون مشاور املاک بدی، نه امروز، 5 سال دیگه، نه 5، هر چقدر این دیتر انجام بشه اون ورودی پرونده قضایی طبیعتا بیشتره. و اگر نخواهیم اینو بدیم به هر دلیلی و بگیم آقا ما میخواییم یک طرح نو در اندازیم، در حال ساید افکت های مختلفی خواهد داشت متاسفانه و اون بسیار کم هزینه تره از انواع و اقسامی که آقا این ممنوع المعامله است، این محجوره، نمیدونم این هر اتفاقی که در سیستم قضایی میفته، نه اینکه اطلاعاتو بدیم واقعا با تکرار میکنم اطلاعاتو ندیم به مشاور املاک، سیستم با توجه به اون محدودیت جلوتر نره بگم این فرد در لیست فلان است، این فرد در این ملک در بازداشت است، این ملک در رهن بانک پارسیان است، هر اتفاقی که روی اون ملک افتاده و خوشبختانه دیتابیسش اطلاعاتش همکنون وجود داره در اختیار قوه قضاییه هست رو بتونیم توی این سیستم اعمال بکنیم. همین متفق. به همین سادگی میتونید شما یک چرخه معاملات امن ایجاد بکنید که همه بتونن استفاده بکنن.
متشکرم.
در واقع کل ماجرا نمیذارم.
متشکرم. ممنونم که همراه ما بودید آقای مهندس سرحسابی. ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتتون. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عذر میخوام، من یک دو تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه خب اینکه بزرگوار دوست عزیزمون فرمودن که این به اصطلاح برای ایجاد کار برای دفاتر
رسمی،
خب این واقعش درست نیست، برای اینکه اصلا صحبت این نیست که حالا کاری رو که اونها انجام میدادن بیاد اینجا انجام شد.
بله،
صحبت در اینه که اسناد عادی نوشته نشه، نه اینکه اسناد عادی هم بیاد توی دفترخونه الان نوشته بشه. یعنی اینکه که در قانون هست فعلا این چنین چیزی نیست و بعدم این مقررات و اینها توسط مجلس نهادهای قضایی اینا اصلا کانون سردفتران یا خود سردفتران متولی این قضیه نبودند در اینکه چنین قوانین رو پیشنهاد بدند و یا اینکه عرض کنم ببرن مجلس. این یه نکته. نکته دیگه ای که من می‌خواستم عرض کنم این که ما خب به تجربه خارجی هم میتونیم نگاه بکنیم. ببینید اولا من برای فرانسه رو اگه بخوام مثال بزنم برای شما، غیر از اینکه در فرانسه اسناد رسمی املاک در دفاتر نوشته میشه، حتی اسناد عادی رو هم دفاتر اسناد رسمی میتونن بنویسن. اسنادی که ما بهشون میگیم موبایل نامه که در فرانسه بهشون میگه بهش گفته میشه کمپخومی، اونها هم توسط دفاتر اسناد رسمی نوشته میشن. حالا این یه تجربه ایست که وجود داره در خارج. نکته دوم این که در این کشور مثلا آلمان به دلیل اینکه اونجا اسناد معاملات املاک غیر منقول کاملا یک اسناد تشریفاتی هستن، اساسا پیش قراردادهای بیع املاک شبیه اون چیزی که در بنگاه‌های ما نوشته میشه بنگاه املاک اساسا وجود نداره، برای اینکه هیچ ارزش حقوقی نداره و همچنان که چیزی که الان اینجا مثلا دارن پیش بینی میکنن اینکه اون کسانی که دلال و واسطه هستن برای اشراط معاملات املاک، اینها خودشون سندی نمی‌نویسن، بعد از اینکه اون کار واسطه‌گری انجام شد ارجاع میدن به دفترخونه و دفترخونه بعد از اون در واقع اسناد رسمی رو تنظیم میکنه به دلیل اینکه اسناد عادی.
خب الان همین که میفرمایید رویه فعلیمون همین هستش دیگه،
رویه فعلی ما این که
یعنی داغا شبیه این هست.
مشاورین املاک ما الان مباینامه می‌نویسن، حالا جدا از مشاورین املاک ما خب غیر از این هم اسناد عادی داریم که بین خود مردم حتی
مثلا امروز من می‌خوام
حضور مشاور املاک نوشته میشه و برخی از اینها سال‌های سال در دادگستری وقت دادگستری واقعا گرفته میشه برای یه بندی که نوشته شده در یه قرارداد.
الان هم نکته که عرض کردم مثلا نکته ارثی هستش، من الان ارثی بهم رسیده هنوز حصر وراثت انجام نشده بنا به دلایل مختلف، تعدد دلیل داریم. آیا ما اومدیم تو قسمت‌های مختلف دیگه همین تصریح رو انجام بدیم؟ الان من به یه دلیلی نتونستم اون حساب رسالت انجام بدم، الان من احتیاج به پول هم دارم، همین فورس هم هست، من احتیاج به پول دارم، باید این معامله رو انجام بدم یا لااقل بخشی رو بگیرم به خاطر اینکه یک نیازی برطرف کنم، میخوام برم تصفیه‌های مالیاتی رو انجام بدم، با یکی بابای نامه می‌نویسم این بخشی رو می‌گیرم قبل از اینکه برم دفاتر اسناد رسمی. این عملاً این هم ملغا میشه، همچین چیزی هم امکانش وجود دیگه نخواهد داشت. اینو به عنوان جنبندی بفرمایید.
این طبیعتاً قانونگذار وقتی همچین مقرراتی رو داره و میخواد به مورد اجرا بگذاره به تدریج بعد از اون اگر که لازم باشه میبایستی برخی از ابعاد دیگر حقوقی در نظام حقوقی ما رو هم با این هماهنگ بکنه. این طبیعیه، این یه تغییر خیلی کوچکی نیست.
همین عرض میکنم آقای دکتر، وقتی میخوایم این کار رو انجام بدیم تا بیاد زیر بار بره، تبعاتش مشخص بشه، بعد بیایم برای اون تبعات اصلاحیه بذاریم. همون اصلاحیه دیدیم که ما الان همین الان قانون تجارت ما مال کی اصلاح نخورده. قانون کیفری ما آخرین اصلاح مسال 92 بود، کی ابلاغ و اجرایی شد. میخوام بگم مسئله حقوقی مسئله نیست که تبعاتش زیر بار رفتنش اگر آثارش مشخص شد به راحتی بتونیم فردا براش یه آپدیت بگیریم، یه آپگرید بگیریم، فردا بگیم خب این اصلاح شد و الان میایم این باگشو برطرف میکنیم. اگر در یک جمله جنبندی بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله، در کل من میخوام این رو عرض بکنم که به هر حال همون چیزی که اول عرض کردم، این تصمیم به اصطلاح تصمیم جدیدی هم نیست، ولی چندین بار تلاش شده در یک دهه گذشته براش، ولی به هر حال الان به نظر میاد قانونگذار مصممتر هست که این به اصطلاح تغییر صورت بگیره و اسناد عادی فعلا از چرخه معاملات خارج بشن. کسانی هم که اسناد عادی دارن طبیعتا یه مهلتی بهشون داده میشه که از طریق سیستم قضایی بتونن اسناد عادیشون رو به اسناد رسمی تبدیل بکنن. این تجربه در سایر کشورها هم وجود داره، چیزی نیست که حالا ما بگیم که شدنی نیست، امکان پذیره. و البته یک آسیب شناسی کوچکی که اینجا وجود داره و اون اینکه به دلیل خب همین مخالفت هایی که از جهت مغایرت با هم موازین فقهی و عرض شود اینها وجود داره، مخالفت هایی که شورای نگهبان گهگاهی میکنه، گاهی قانونگذار به خاطر اینکه جلب نظر شورای نگهبان بکنه این مقررات رو هی تغییر میده برای اینکه به هر حال جلب نظر شورای نگهبان بشه و این موجب میشه که گاهی اوقات متن‌های و ادبیاتی که خلق میشه مقداری از اون نرم خودش خارج بشه و گاهی اوقات در برخی موارد مثل اون چه که در ماده 62 قانون احکام دائمی بود به ضد خودش تبدیل بشه، یعنی عملا یه چیزی بشه که بعدها ممکنه که بر علیه خودش بتونه تفسیر بشه. این یه آسیب شناسی مهمی است که باید بهش توجه بشه که حالا چه در مجمع چه در مجلس چیزی که تصمیم میشه ادبیاتش در واقع متخصصین حتما روش نظر داشته باشن که چیز مقابل قبولی از آب در بیاد.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر مظاهری، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم برای شما و صبح بخیر میگم.
متشکرم،
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
یه تکه از آسمان جدا بود که رو زمین، ایران نو جنودش بندر نو محبوبش، خلیج فارس و هفرن کنار بندری کشید قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندی هیچ که تو دنیایی ندی حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر پنج علی مرادن قربان صد مزفر قربان صد مزفر حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر پنج علی مرادن قربان صد مزفر قربان صد مزفر سرخ جنوب شادی اکار رو دل دست خدای پاشی کالنگو روی ساحل هرمز و قشم و لارک مرواری دال دیریا نگین دیریا کیشن تمام خاکش تلا کاغر و سید و غراب جنوب نای دیریا دیریا مشن بنده تو افتابه غروبا سینه ی صبح جنوب شادی اکاره بوده دست خدایی پاشی کالنگاه روی سانه یه تکه از آسمان جدا بود که رو زمین ایران نو جنوبش بنده نوم خوبش خلیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشی قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندی هیچ که تو دنیایی ندی حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر پنج علی مرادن قربان صد مزفر قربان صد مزفر حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر پنج علی مرادن قربان صد مزفر قربان صد مزفر سرخ جنوب شادی اکار رو دل دست خدای پاشی کالنگو روی ساحل هرمز و قشم و لارک مرواری دان دیریا نگین دیریا کیشن تمام خاکش تلا کاغر و سید و غراب جنوب نای دیریا دیریا مشن بنده تو افتابه غروبا سینه ی سرخ جنوب شادی اکار رو دل دست خدایی پاشی کالنگا روی ساحه کالنگا روی ساحه کالنگا روی ساحه
7:58 دقیقه است. ازتون میخواییم که موضوعاتی که راجبش صحبت میشه بحث میشه به اشتراک گذاشته میشه اعلام نظر بفرمایید، با ما همراهی بفرمایید. حتما میخواییم نظر شما رو هم داشته باشیم وقتی که راجب یک قانون صحبت میشه، وقتی که راجب یک موضوع اقتصادی صحبت میشه، وقتی راجب حتی یک موضوعی مثل قانون مدنی صحبت میشه، تبعاتش بر زندگی افراد، فرد فرد افراد این جامعه هست. موضوعی که دقایقی قبل تقدیم حضورتون کردیم حتما احتیاج به نظر کارشناسی داره و حتما میخوایم شما هم بازخورد به ما بدید. راههای ارتباطی که وجود داره میخوایم حتما با ما از اون راهها در ارتباط بشید، به ویژه رادیو گفتگو در بله و سروش. میخوایم همراه بشیم و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در باب تغییرات قیمت سکه. توی چند وقت اخیر رسانه‌ها اعلام کردن که عقب نشینی سکه داشتیم، قیمت سکه داشتیم از قیمت اوجش. جناب آقای نادر بزرگفشان ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر روی خط ارتباطی هستند. جناب بزرگفشان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما و همه همکاران محترمتون، در خدمتتون هستیم.
ممنونم آقای بزرگفشان. آقای بزرگفشان درباره اوج و فرود فراز